الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر وهم و ازاحتون ربما یظهر من بعضهم التمسک بالعمومات. صفحه 308. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. بحث جلسه گذشته ما از ایقاظون شروع شد. بحث ما درباره تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه خاص بود. در اونجا دو نظریه بود، مشهور و مرحوم مصنف. مشهور تفصیل گذاشتن و گفتن که در مخصص متصل تمسک به عموم عام جایز نمی باشد، اما در مخصص منفصل تمسک به عموم عام جایز هست. و اما مرحوم مصنف رضوان الله تعالی علیه این تفصیل رو قبول نکردند، یعنی قائل بودند که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه خاص چه میخواد مخصص متصل باشه و چه منفصل تمسک به عموم عام جایز نیست. بنابراین مصنف با هر دو قسم از مشهور مخالفت فرمودند. اما دیروز درسی که بحث ایقاظون بود، در اونجا جناب مصنف نظریهشان با قبل فرق میکنه. میفرماید که در هر دو صورت تمسک به عموم عام جایز هست. خب فرمایش قبل با فرمایش بعد که در ایقاظون هست متناقض میباشد. اما ایشان که مصنف هستند میفرمایند نه، تناقضی در اینجا وجود ندارد. همانطور که مستحضری در منطق خواندیم که در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان. لذا اینها دو چیزند. اگر ما قبلا گفتیم تمسک به عموم عام جایز نیست، با قطع نظر از اصل موضوعی بوده. و اما اگر امروز میگوییم، یعنی تو بحث ایقاظون، تمسک به عموم عام تو شبهه مصداقی جایزه، این با توجه به جریان اصل موضوعی هست. و در بیان اصل موضوعی گفته شد اصلی هست که به وسیله آن موضوع روشن و منقح می شود و با بودن اصل موضوعی دیگر نوبت به اصل حکمی نخواهد رسید. این مثال رو هم زدیم که بنده الان در مسیر منزل در بین راه یک گوشتی رو پیدا می کنم، نمی دانم که این تزکیه شده یا نه. خب در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری می کنیم. الان موضوع ما چیه؟ گوشته. موضوع که همون گوشت باشه میته شده و داخل در تحت عموم عام قرار می گیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة. و اما در ما نحنفی که ما به دنبال مشکوک العداله بودیم، گفته شد که خطابی آمد اکرم العلماء، بعد از مدتی خطاب دوم و جدیدی آمده لا تکرم الفساق منهم. در اینجا سه گروه، دو گروهشون تکلیفشان معلومه. اونهایی که عادلن یجب اکرامهم، اونهایی که فاسقند یحرم اکرامهم، گروه سوم مشکوک العداله هستند. ما در اینجا با کمک اصل موضوعی خدمتتون عرض کنم این رو هم عادلش میکنیم. پس آنهایی که مشکوک العدالت و الفسق هستند، این گروه هم با کمک اصل موضوعی ملحق به معلوم العداله میشند، یعنی عادل هستند، بنابراین یجب اکرامهم. و در پایان بحث جناب مصنف به بیان ثمره بحث پرداختند، فرمودند که این بحث ما از جمله مباحثی هست که دارای ثمره شرعی هست، مثل روایت حیض. ما زنها رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم: یک، زنان قرشیگه، زنان غیر قرشیگه، زنان مشکوک القرشیگه. اونهایی که قرشی هستن تکلیفشون معلومه، غیر قرشی ها هم تکلیفشون معلومه. میمونه مشکوک القرشی ها. اینها رو ما چه باید کنیم؟ داخل در چه گروهی میشن؟ به وسیله اصل موضوعی اینها هم داخل در غیر قرشی ها میشوند. در توضیح هم گفته شد که وقتی که الان شک کرده ایم که این خانم قرشی هست یا نه، شبهه مصداقیه خاص میشه. اگرچه هم دارای حالت سابقی نیست، تا بخوایم استصحاب رو در موردش جاری کنیم، ولی در هر حال استصحاب عدم ازلی که همین اصل موضوعی هست جاری می شود. چون وقتی که این خانم وجود خارجی نداشته، هیچ گونه ارتباطی با قرشیت نداشته، اما حالا که خلق شده، آفریده شده، ما شک میکنیم که آیا انتصابش به قرشیت حادث شده یا نه. نکته قابل توجه این که اگر ما بخواهیم استصحاب انتصاب عدم قرشیه کنیم، این میشه عدم نعتی. عدم نعتی هم استصحابش جاری نمی باشد، بلکه ما استصحاب عدم محمولی رو انتصاب می کنیم، یعنی همون عدم انتصاب قرشیه. و اما درس امروز ما وهمون و ازاحتون. بحث ما به طور کلی در این باره بود که آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه خاص جایز هست یا نه. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء الا الفساق. اینجا الان فساق از وجوب اکرام خارج شده و وجوب اکرام روی علمای عدول رفته. میان یک شخص عالمی هست، اما ما شک در عدالتش داریم، یعنی نمیدانیم این شخص عادل هست، این عالمه یا نه، به خاطر اینکه ارتکب الفسقه، نمیدونیم با این فاسق شده که از تحت عموم عام خارج بشه و اکرام نشه یا نه؟ در اینجا آیا می شود تمسک به عموم عام کرد و این شبهه مصداقی خاص رو بگیم اکرامش واجب هست؟ فیه اختلافون کما ذکرناهو، گفتیم در یک صورت میشه، در صورت دیگر نمی شود. پس آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه از غیر ناحیه تخصیص جایز هست یا نه؟ مثلا یک شخصی هست نذر کرده که با آب مضاف، مثلا آب گلاب یا آب مثلا هویج و امثال اینها، وضو بگیره. حالا آب گلاب زیادی الان در کنارش هست. خب این خطاب الان می آید که اوفو به نزور، و این خطاب اوفو به نزور می گوید پاشو وضو بگیر، به خاطر اینکه وضو الان برای این شخص با آب گلاب واجب هست به مقتضی آیت و روایه. این آقا بلند شد، وضو گرفت با آب گلاب، الان شک می کند که آیا این وضوی که من با آب گلاب گرفتم صحیح هست یا نه؟ شبهه مصداقیه از ناحیه غیر خاص. در اینجا این شخص مکلف تمسک میکنه به عموم عام، اوفو به نزور، و با این تمسک به عموم عام صحت وضوی او ثابت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه با خطاب اوفو به نزور و این شخص که نذر کرده با آب مضاف وضو بگیره، الان وضو با آب مضاف برش واجب شده و نمی شود که یک چیزی واجب باشه اما صحیح نباشه. اگر مستحضر باشید، سابق به این مطلب اشاره کردیم و گفتیم که وجوب ملازم با صحت است. این الان شبهه مصداقیه است و شخص مردده که آیا این وضوحش صحیح یا نه، اما تخصیص نخورده، تخصیصش از غیر ناحیه خاص هست. وقتی که چنین وضوعی، یعنی وضوع با آب گلاب صحیح باشه، این کلام دارای یک تالیتلو هست. تالیتلو این کلام چیه؟ وقتی که وضوع در اینجا با آب مضاف صحیح شد، باید همه جای دیگر هم صحیح باشه. نتیجه این که فرمایش شیخ صدوق، ایشان که میگوید نجاسات، حدث و خبث رو میشه با آب وضو، با آب مضاف پاک کرد، پس فرمایش شیخ صدوق در اینجا الان صحیح خواهد بود. خلاصه این خواهد شد که وضوع با آب مضاف از آنجایی که رجحان نداره نظم منعقد نمی شود. توضیح و ذالک، عناوین دو قسمن، عناوین اولیه، عناوین ثانویه. مثال راحتش این هست که روز گرفتن به عنوان اولی بر همه واجب هست، یعنی همه مکلفین وقتی به سن تکلیف رسیدن روزه برشون واجب خواهد بود. اما اگر حالا یه شخصی هست مریض، توانایی نداره روزه گرفتن برای او ضرر داشته باشه، این لا ضرر که عنوان ثانوی هست می آید و این وجوب را که به عنوان اولی آمده بود بر می داره. پس عنوان ثانوی آمد و این وجوب را برداشت و لذا می گوییم عنوان ثانوی می آید، احکامی که برای اشیا هستند رو بر می داره. مثلا شراب حرام بالعنوان الاولی، اگر آمد و یه شخصی مکره شد یا در بیابان مضطر شد، حرمتش به وسیله عنوان ثانوی رفع عن امتی برداشته خواهد شد. و اما اوفو بالنذور حکمه، حکم موضوع ساز و موضوع درست کن نیست، یعنی حکم نمی آید بگوید این مثلا وضوی با آب گلاب واجبه، بلکه اول باید موضوع ما رجحان داشته باشه. تو مثال این نظرمون باید رجحان داشته باشه، بعد که رجحان داشت این اوفو به نذور بیاد و بگوید که این واجب هست. خلاصه تا اینجا جناب شیخ انصاری این توهم رو در اینجا بیان فرموده. حالا اینکه خودش قبول داره یا قبول نداره اون یک بحث دیگری است، اما این در قالب توهم بیان شده که ما موردی رو داریم، وضو گرفتن با آب مضاف جایزه، پس صحیح هست. و این موردی که الان نذر شده و واجب شده و صحیحه، در همه جا قابلیت اجرا دارد. نتیجه این خواهد شد که فرمایش شیخ صدوق صحیح میشه. بعد متوهم برای فرمایش و مدعای خودش دو مورد و دو شاهد آورده و فرموده که در این دو مورد یقیناً باطله اما با نذر صحیح شده. اون دو مورد کدامه؟ یکی احرام قبل از میقات. اگر تشریف برده باشید مکه مکرمه و اگر تشریف نبردید، خدا انشاءالله قسمت همه کنه، در اونجا که تشریف بردید انسان باید در مسجد و شجره میقات بشه، ولی از قبل اگر کسی محرم شد قطعاً این احرام او باطل خواهد بود. ولی همین احرام قبل از میقات اگر با نذر باشه صحیح است. مورد دوم، روزه در سفر. این دیگه قطعاً برای شما واضح و روشنه، روزه در سفر حرام و باطل هست. اما همین روزه در سفر اگر شخصی نذر کرده باشه که مثلا خدایا اگر توفیق رفتن به عتبات رو به من دادی اونجا روزه میگیرم، الان این روزه در سفر که حرام و باطل هست اما با همین نذر صحیح شد. پس نتیجتاً وقتی که در این دو مورد احرام قبل از میقات، روزه در سفر باطل صحیح شده است به طریق اولا در ما نحن فی، که وضوی با آب گلاب هست صحیح خواهد بود، به خاطر اینکه ما در اون دو مورد قطعاً و یقیناً می‌دانیم که عمل باطله، اما به وسیله نذر روزه و همچنین احرام قبل از میقات صحیحه. پس قطع ما نداریم در ما نحن فی که وضوی با آب مضافه باطل باشه. همانطور که پاسخ شبهه رو هم بیان کردیم، پاسخ اینه: شما آقای متوهم وضو رو اومدید از چه طریقی درست کردید؟ از طریق اوفو به نذور، در حالی که اینجا اصلا نذری منعقد نشده تا بخواهید با اوفو به نذور درستش کنید. چرا؟ چون متعلق نذر باید راجح باشه، یعنی از طرف شارع مقدس باید رجحان این متعلق ثابت شده باشه، بعد با نذر برای ما واجب شود، در حالی که آب مضاف رجحانی نداره. و تحقیق و ایقال وهمون و ازاحتون، ازاحه به معنای ازاله هست، وهم و ازاله و برداشتن این وهم و خیاله، توهمه. ربما یظهر من بعضهم التمسک بالعمومات فیما اذا شک فی فرد لا من جهت احتمال تخصیص بل من جهت اخرى، چه بسا ظاهر می شود از بعض از بزرگان، منظور اینجا مرحوم شیخ اعظم انصاری هست، حالا یا از خودش این فرمایش یا اینکه از دیگران اومده نقل کرده. چی ظاهر میشه؟ تمسک به عموم عام در آن جایی که شک میشود در یک فردی، یعنی شبهه مصداقیه، لا من جهت احتمال تخصیص، نه از این جهت که ما احتمال بدیم تخصیص خورده مثل قبل، چون اونجا مثلا خطاب اومده بود اکرم العلماء، بعد خطاب دوم اومده لا تکرم العالم الفاسق، ما شکمون در این بود که این آقا عالم هست اما مشکوک العداله هست، نمیدانستیم فاسقه تا داخل در تحت خاص بشه، لا تکرم العالم الفاسق، یا عادله که تحت داخل عموم بشه، اکرم العلماء، بلکه از چه جهتی؟ من جهت اخرى، از جهت دیگری هست. کما اذا شک فی صحت الوضوء قبل قوس به ماء مضاف فیستکشف صحته به عموم مثل اوفو به نذور فیما اذا وقع متعلقا للنذر، همانطوری که وقتی شک میکنه، کی شک کرده؟ ناظر، مثلا شخص مکلفی هست نذر کرده که با آب گلاب وضو بگیره، کما اذا شک در صحت وضو، حالا که با آب گلاب وضو گرفته الان شک کرده در اینکه آیا این وضویش صحیحه، قبل غسل به ماء مضاف، یا مثلا نذر کرده که با آب مضاف مثلا غسل کنه، بعد حالا غسل کرده الان شک میکنه که آیا غسلش صحیح هست یا نه، فیستکشف صحته به عموم مثل اوفو به نذور، پس روشن میکند، کشف میکند کی؟ ناظر، ضمیر فاعلی به ناظر برمیگرده، چه چیزی را؟ صحته او، صحت اون نظرش را، حالا میخواد وضو باشه یا غسل. این صحت به چه طریقی هست؟ به عموم، به وسیله عموم، مثل اوفو به نذور. فیما اذا وقع متعلقاً للنصب، این فیما جار و مجرور متعلق میشه به یستکشفو، ناظر کشف میکنه صحت نظرش را در کجا؟ فیما، در اون جایی که اذا وقع، هنگامی که واقع شود. ضمیر فاعلی به کجا برمیگرده؟ کل من الوضوء والغسل. هنگامی که واقع میشه هر کدام از وضوء و غسل، متعلقاً للنصب، متعلق نصب. بعد یقال، متوهم چطور حرف خودش رو اثبات میکنه؟ اینطور میگه وجب الاتیان به هذا الوضوء وفاء للنذر. زیر این یاد خطی بکشید، بنویسید سقرا، واجب است آوردن با این وضوء، منظور وضوء با آب مضاف، واجبه که وضوء با آب مضاف را بیاوریم. به چه خاطر؟ وفاء للنذر. للعموم، این متعلق میشه به وجبه. وجبه چرا؟ به خاطر اینکه عموم هست، اوفو به نذور. و اما کبرا، و کل ما یجب الوفاء بهی لا محالته یکون صحیحا. زیر اینم خط بکشید بنویسید کبرا. چرا؟ للقطع به انه لولا صحته لما وجب الوفاء به، به خاطر اینکه ما قطع داریم به انه، این که شأن چنین است، اگر صحیح نباشد وجوب صحته، بزنید به اون وجوب، حالا غسل یا وضوء. هر آینه واجب نمی باشد وفای به اون وجوبه. اما نتیجه این هست، هر چیزی را که شارع مقدس واجب کرده صحیح هم خواهد بود. و ربما یعید و ذالک، حالا در اینجا که از خارج هم توضیح دادیم، گفتیم شخص متوهم دو تا شاهد از فقه می آورد مبنی بر این که این عمل باطله، یقینا باطله، اما با نظر صحیح شده. و چه بسا تأیید می شود ذالک، این وضوعی که شخص مکلف با گلاب گرفت و با تمسک به عموم عام اوفو به نذور گفت صحیح هست. و ربما یعید و ذالک به ما، به اون اخباری که وارد شده است، من صحت الاحرام و صیام قبل المیقات و فی السفر. عبارت میشه لف و نشر مرتب، یعنی اینجور به ما ورده، من صحت الاحرام قبل المیقات و صحت صیام فی السفر. و چه بسا تأیید میشه این حرف به اون اخباری که وارد شده از صحیح بودن احرام قبل از میقات و صحیح بودن روزه در سفر، با این که ما یقینا میدانیم احرام قبل از میقات باطله، اما به وسیله نذر الان در اینجا صحیح شده. و هاکذا، روزه در سفر باطله، اما به وسیله نذر صحیحه. وقتی که ما یقین داریم، قطعا می دانیم این دو عمل باطلن، اما با نذر صحیح شده، خب در ما نحنفی که شخص مکلف اومده وضوی با آب گلاب گرفته و نذر کرده، به طریق اولا این صحیح خواهد شد، چون اینجا دیگه یقین به بطلانش نداریم، یقین نداریم که وضو با آب مضاف باطله. اذا تعلق بهما النذر کذلک، هنگامی که تعلق بگیره به این دوتا، احرام قبل از میقات و روزه در سفر، نذر کذلک همچنین. یعنی مثلا احرام قبل از میقات انجام بدم و در سفر روزه بگیرم. و تحقیق و ایقال. والحمد لله رب العالمین.